مشاوران فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه مجله پاسخگو 28 هفته 1400. در این برنامه مجله پاسخگو، روز جهانی پوکی استخوان، چطوری استخوان‌های ما دچار پوکی میشن؟ آیا پوکی استخوان علامت داره؟ آیا میتونیم از پوکی استخوان جلوگیری کنیم؟ پوکی استخوان فقط در خانم ها دیده میشه؟ آیا پوکی استخوان فقط مخصوص سنین بالاست؟ این برنامه هر سالی راجع به پوکی استخوان دارید از ما بپرسید. مهمان برنامه دکتر مریم مقدسی جهرومی، فوق تخصص روماتولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اما مهمانان برنامه، ارتباطات مجید ابراهیمی، هماهنگی مهدی پیمانی. بخش کوتاه مرجان قندی. صدا بردار بهنام سلیمی. آمار کرونا امین زیایی و تهیه کننده ملیحه کاظمی. من هم دکتر کیانا فرعی هستم و همه ما میزبان شما هستیم در مجله پاسخگو. پیامک 30102، تلفن 021 22 65 28 76. پانزده و پنج دقیقه و میخواییم صحبت کنیم راجع به استخونامون، ببینیم اوضاعشون چطوره، چطوری دچار پوکی میشن، اصلا چرا دچار پوکی میشن. دکتر مریم مقدسی جهرومی هم که فوق تخصص روماتولوژی هستند و از اعضای هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران مهمان برنامه ما هستند. دکتر مقدسی خوش آمدین به برنامه. به ما بگین که خانم دکتر، وقتی میگن ما استخونامون پوک شده، یعنی چی شده، چه اتفاقی افتاده براش؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. امروز روز جهانی پوکی استخوان هست. اهمیت این بیماری به قدری هست که در تمام دنیا یک روز رو به این بیماری اختصاص دادن. چرا اهمیت همون جوری که فرمودین؟ چون بیماری هست کاملا بدون علامت.
بله.
و زمانی علامت میده که عارضه‌ای که ممکنه دیگه برگشت پذیر نباشه بروز بکنه، یعنی شکستگی. اما معنی پوکی استخوان چی هست؟ اگر بخوام به زبان خیلی ساده بگم، در واقع تحلیل رفتن و لاغر شدن استخوان هست، به نحوی که با کوچکترین ضربه و حتی مواردی که ما اسمش رو ضربه نمیزنیم، مثل یک عدسه،
بله،
مثل سر خوردن روی فرش، ممکنه که یک شکستگی خیلی بد از جمله شکستگی های لگن اتفاق بیفته. و همون جوری که میدونیم شکستگی لگن از هر 5 نفری که اتفاق میفته، یک نفر حتما جانش رو از دست میده و 2 نفری دیگه هیچ وقت زندگی عادی به حالت زندگی عادیشون بر نمیگردن. بنابراین بیماری خیلی مهمی هست، به نحوی که امسال شعاری که برای این بیماری برای این روز در نظر گرفته این هست که نه به شکستگی، و یک جهش بزرگ در جهت پیشگیری، شناخت زودرس و درمان بیماری پوکی استخوان.
پس داریم راجع به مسئله حرف میزنیم، هر که نسبت بهش دقت نداشته باشیم، اول از همه ممکنه جونمون از دست بدیم، بعد هم ممکنه دچار یه سری ناتوانایی ها بشیم.
بله.
و خانم دکتر، لگن هم یک شکستگی هست که اگر حالا شکستگی لگن باشه، فرد اصلا کلا زندگیش عوض میشه، یعنی نمیتونه حرکت کنه، خیلی تحت تاثیر قرار میده، درسته خانم دکتر؟
دقیقاً، استقلال فرد کاملا از بین میره، و گفتم از هر 5 نفری که دچار شکستگی میشن، شاید فقط 1 یا 2 نفر هستن که بتونن زندگی قبل از شکستگی رو، اون هم نه به صورت کامل، تجربه بکنن. قطعا این استقلال فرد از بین میره، وابستگی به افراد دیگه ایجاد میشه، و به دنبال اون بسیاری از بیماری های دیگه که به دلیل بی‌تحرکی ایجاد میشه. بنابراین واقعا پوکی استخوان با توجه به اینکه بی علامت هست، ما بهش بی توجه نباشیم، خیلی برخورد میکنیم به این قضیه، که افراد با توجه به اینکه هیچ علامتی نداره، هیچ مشکلی در ظاهر ایجاد نمیکنه، اهمیت کافی هم براش قائل نمیشن و درمانی رو که پیشنهاد میشه به اون میزانی که هست در واقع ادامه نمیدن و داروهاشون رو مصرف نمیکنن.
خب پس من راجع به آخر فیلم نام اگه با هم حرف بزنیم، در واقع شما منظورتون اینه که اگر پوکی استخوانی وجود داشته باشد، فرد بی توجه باشد، رسیدگی نکنه، ممکنه دچار شکستگی لگنی بشه که حتی برای سرویس بهداشتی رفتن هم دچار مشکل شود، و در حالا سن بالا اگر باشد این قضیه مضاعف میشه، درسته خانم دکتر؟
دقیقاً همینطوره، فقط شکستگی لگن هم نیست.
بله.
شکستگی های ستون فقرات، مچ دست، شکستگی استخوان بازو، قسمت های دیگه، هر جایی ممکنه که دچار این شکستگی بشه و عوارض خودش رو به دنبال داشته باشه.
خب پس همه ما باید حواسمون جمع باشه. فقط یه سوالی دکتر مقدسی، بین خانم و آقا تفاوت هست؟ چون یه چیز تو ذهن ما هست، میگیم که خانما دچار پوکی استخوان، یا خانما شاید بیشتر پیگیرن. شما به عنوان فوق تخصص روماتولوژی نظرتون چیه در این رابطه؟
هم خانوم ها هم آقایون مبتلا به پوکی استخوان میشن، اما با توجه به این که سن بروز در خانوم ها کمتر هست نسبت به آقایون، گرچه آقایونی که ممکنه که به هر حال به دلایل بیماری های مختلف و مشکلاتی که دارن، اونها هم در سنین پایین تر، در واقع من میخوام بگم که پوکی استخوان مختص یک سنین بالا نیست، به این قضیه هم دقت بکنیم.
بله.
در هر سنی بستگی به فاکتورهای خطر ممکنه بروز بکنه، اما در سنین بالا بیشتر دیده میشه، هم در خانوم ها هم در آقایون. ولی خانوم ها به دلیل اینکه هورمون های جنسی و یائسگی زودتر توشون اتفاق میفته، به دلیل اینکه از ابتدا توده استخوانی کمتری نسبت به آقایون دارن، زودتر با این قضیه مواجه میشن تا آقایون.
خب پس راجع به یه مسئله داریم حرف می‌زنیم که اصلا ربطی به سن و سال بالا نداره، ربطی هم به جنسیت نداره، ولی حالا در خانم‌ها به دلایل بیشتری دیده میشه در سنین کمتر، و در سنین بالا شایع‌تره، ولی ممکنه مثلا یه نفر 35 سالش باشه پوکی استخوان شروع شده باشه، ممکنه خانم دکتر؟
دقیقاً، ما داریم بیمار افرادی که در سنین پایین به دلایل مختلف از جمله بیماری‌های کلیوی، بیماری‌های سوء جذب، اعمال جراحی مختلف، بیماری‌های سیستم عصبی، مشکلات هورمونی که دارن، ممکنه در سنین پایین تر دچار این کاهش تراکم استخوان بشن. گرچه از نظر علمی بهش پوکی استخوان گفته نمیشه، ولی از اهمیتش کم نمیشه، اهمیتش در حد همون پوکی استخوان هست.
خب شما سوالم زیاد پرسیدین از طریق پیامک 3102. من سوالات رو میخونم با دکتر مریم مقدسی جهرومی که فوق تخصص روماتولوژی هستن راجبش صحبت میکنیم. همین ابتدا هم سپاسگزارم از نسرین تاجیک از تهران پارس، لطف داشتن نسبت به بنده، نسبت به برنامه. اما 917-107 خان دکتر یه مسئله رو مطرح کرده، گفته به دلیل بیماری کرونا سنجش تراکم استخوان ندادم، چقدر میشه به تاخیر بیفته؟ اصلا راجب این سنجش تراکم استخوان با شما صحبت کنیم، چیه خانم دکتر؟ چی میشه تو این سنجش؟
سنجش تراکم استخوان در واقع اگر خب فردی بیماری خاصی داشته باشه که خب بر اساس اون پزشک راهنمایی میکنه که شما باید توده استخوانی رو اندازه‌گیری بکنید. همونطوری که گفتم بیماری پوکی استخوان یک بیماری بدون علامته و بر اساس اندازه‌گیری توده استخوانی هست که ما میتونیم به تشخیص پوکی استخوان برسیم قبل از اینکه عارضه ایجاد بکنه. اما اگر فردی بیمار نباشه و سیر فیزیولوژیک و طبیعی خودش رو طی بکنه، معمولاً در شرایط خاصی و اون زمانهای فکر میکنیم پوکی اتفاق میفته، حتماً باید این بررسی انجام بشه.
بله.
مثلاً افرادی که بعد از یائسگی دچار حالا یک ریسک فاکتور دیگه، فاکتور خطر دیگه هم هستن، خانم هایی که به این شکل وجود داره، مثلا فرض کنید به دلیل اینکه بیماری خاصی داشته داره کورتون مصرف میکنه، یک بی حرکتی طولانی مدت داشته، یک شکستگی در پدر یا مادرش اتفاق افتاده، اینها افرادی هستن که دچار فاکتور خطر هستن و زودتر براشون این ارزیابی انجام میشه. هر کسی که سنش بالای 70 سال باشه از آقایون حتما باید یک بررسی از نظر توده استخوانی انجام بشه و علاوه بر این گفتم افرادی که بیماری های زمینه ای دارن از جمله بیماری کلیوی داشته باشن، بیماری های روماتیسمی داشته باشن، اختلالات هورمونی داشته باشن مثل قاعدگی های یا یائسگی های زودرس داشته باشن، پرکاری تیروئید، پاراتیروئید داشته باشن، داروها رو به مدت طولانی استفاده بکنن مثل کسانی که داروهای ضد تشنج میخورن، داروهای کورتون مصرف میکنن، به دلیل بیماری های روماتیسمی تحت درمان های خاصی هستن و بسیاری از موارد دیگه اینها یا داروهای ضد انعقاد خاصی رو استفاده میکنن و همینطور افرادی که در معرض زمین خوردن هستن به هر دلیلی، چون میگیم که یکی از فاکتورهایی که باعث شکستن میشه زمین خوردن هست، اگر کسی به دلیل اختلال حرکتی یا هر دلیل دیگه‌ای که عدم تعادل داشته باشه و در معرض زمین خوردن هست، اینها باید توده استخوانیشون ارزیابی بشه. بله. اما در مورد سوالی که پرسیدن که در دوران کرونا بله. چقدر میتونن به تأخیر بندازن، پوکی استخوان یک بیماری هست که خیلی خیلی تدریجاً پیشرفت میکنه، بنابراین اگر حالا دانسیتومتری یا همون سنجش توده استخوانی رو فرض کنید یک ماه دیرتر انجام بدیم یا دو ماه دیرتر، اتفاق خاصی نمیفته مگر در مواردی که بیمار تحت درمان یک درمان اختصاصی هست و ما اون درمان رو باید در موردش تصمیم گیری بکنیم که این درمان رو میتونیم ادامه بدیم یا لازم هست جایگزین کنیم، که در این موارد با استفاده از اطلاعاتی که این دستگاه به ما میده این تصمیم گیری رو میتونیم انجام بدیم.
بسیار خب، پس همه آقایونی که بالای 70 ساله هستن صدای ما رو دارن میشنون، خانمایی که وارد دوران یائسگی شدن صدای ما رو دارن میشنون،
البته خانم های یائسه به شرط اینکه یک ریسک فاکتور یا عامل خطر خب. داشته باشن، و خانم های بالای 65 سال.
پس همه کسایی که صدای ما رو میشنون خانم بالای 65، آقای بالای 70 سال، همه کسانی که دارن داروهایی رو، حالا شامل داروهای تشنج شما گفتین، داروهای در واقع خاصی رو استفاده میکنن با پزشکشون در ارتباطن، یه سری به فوق تخصص روماتولوژی بزنن، یه سنجش در کم و سخار انجام بدن، ببینیم حداقل وضعیتمون چطوره. نه خانم دکتر،
به هر حال بدونیم باید مراقب باشیم و شاید یکی از مهمترین فاکتورها زمینه‌های ارثی و خانوادگی باشه. یعنی من فکر میکنم اگر کسی در خانواده شکستگی لگن داره میبینه، خیلی باید بهش اهمیت بده.
خانم دکتر، این فامیلو چقدر بریم عقب؟ مثلا من خودم مادر بزرگ مادرم شکستگی لگن داشت، به منم میرسه یا دیگه تا
فامیل درجه یک رو میگن، پدر و مادر.
بله.
اما خب به هر حال اگر شما میبینید تشابه خیلی زیادی از نظر ژنتیک و ظاهر به اون افراد داریم، از جمله جثه ریز.
بله.
جثه ریز یکی از مواردی هستش که در معرض پوکی استخوان فرد قرار میگیره، وزنهای خیلی پایین، یا عادات غلط. کسانی که عادات غلطی دارن، اینها باز مثلا کسانی که زیاد سیگار میکشن یا در معرض دود زیادی هستن،
بله،
جزء فاکتورهای خطر هست. شاید لازم باشه اون رو به عنوان یک فاکتور خطر در این افرادی که حالا یک نسل هم فاصله دارن با اون شکستگی در نظر بگیریم.
خب پس من اینم توی کارنامه هم قرار میدم برای بررسی. و خیلی مهم بود دکتر مقدس که شما گفتین که در واقع همه ما باید یه جوری حواسمون به این قضیه باشه که حداقل اگر پوکی استخوان داره وضعیتش بد میشه تو بدنمون، حالا با شما سوال میکنیم که چیکار کنیم. بهتر از اینه که اول لگنمو بشکن بعد بفهمیم پوکی استخوان داشته.
دقیقاً میخوایم نرسیم به اون مرحله.
خب دکتر، من چند تا سوال باز پیامک میپرسم از شما. پیامکمون 3102، شما خیلی سوال پرسیدین اصلا در حوزه روماتولوژی، حالا فقط هم پوکی استخوان نه. خانم مهناز 60 ساله گفته که آیا طناب زدن باعث شکستگی استخوان میشه یا خوبه برای استخوان؟ من نمیدونم پوکی دارم یا نه. خانم دکتر، کسی که الان صدای ما رو میشنوه بخواد یه کاری برای خودش انجام بده چه کار کنه؟ چون ما بعضی وقت یهو تصمیماتی میگیریم. الان من چه کار کنم که حداقل وضعیتم بهتر بشه؟ بفهم.
برای پیشگیری از پوکی استخوان چند تا اصل رو باید رعایت کنیم. یکی این که مواد اولیه‌ای که استخوان داره به اندازه کافی به بدن برسه، همون کلسیوم و ویتامین دی. بهترین منبع کلسیوم هم لبنیاته. لبنیات کافی مصرف کنیم، یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم، پروتئینمون به قدر کافی باشه، نه زیادی. از مصرف یک سری از مواد به صورت خیلی زیاد،
بله،
در واقع مثل خوردن زیاد نوشابه و اینها، یا به هر حال الکل، مواد الکلی و اینها ازشون پرهیز بشه. پس کلسیم کافی به بدن برسه. ویتامین دی رو مراقب باشیم که ویتامین دی الان کمبود شیوع خیلی زیادی داره توی جامعه و باید در به هر حال یک حد خاصی باشه. و حالا اگر یک زمانی فردی میره که آزمایش بده، یک ویتامین دی هم در کنارش چک کنه که ببینه سطح ویتامین دی بدن در چه حدی هست. نکته مهم دیگه فعالیت و ورزش هست. ورزش هایی که در افزایش توده استخوانی مؤثر هستن، ورزش هایی هستن که با اعمال فشار روی استخوان و وزن همراه هستن. یعنی چی؟ دویدن مثلا.
بله.
منتها خب ما میدونیم افرادی که تو سنهای بالاتر هستن به دلیل آرتروز، کمردرد، نمیتونن بدون یک پیاده روی تند یا پیاده روی که با قدم‌های محکم باشه در روز 20 دقیقه روزانه، 20 تا 30 دقیقه روزانه، خب کمک کننده هست. اما برای افراد جوان‌تر هر ورزش که اصطلاحاً میگیم جاگینگ باشه، با پرش باشه، حالا میتونه طناب زدن باشه، میتونه والیبال باشه، بسکتبال باشه، بدمینتون باشه، هر چیزی که با دویدن همراه هست، اینها میتونه باعث بشه که توده استخوانی کمک کنه به افزایشش. و ورزش هایی مثل شنا و
بله،
حالا ورزش هایی که تقویت عضلات رو انجام میده به حفظ تعادل بدن و پیشگیری از زمین خوردن کمک میکنه. یعنی افرادی که مسن هستن به هر دلیلی نمیتونن زیاد راه برن، این ورزش ها رو، ورزش هایی که ایزومتریک اصطلاحا هم بهشون میگیم و بله میتونن ورزش ها رو در جهت تقویت عضلاتشون ورزش های خیلی سبک رو داشته باشن که حداقل جلوگیری بشه از زمین خوردن و ایجاد شکستگی.
بسیار خب، من خودم اتفاقا دیدم خواهم دکتر از نرم افزارا یا فیلم های حسن ورزش سالمنده و خیلی جالبه، مثلا یک سالمند نشسته، یعنی حتی ایستاده هم نیست، یک سالمند ایستاده، در شرایط مختلف دارن آموزش دارن و برای خود من جالب بود، حتی با یه بطری آب که در واقع نیاز نبود اصلا حرکت خاصی انجام بدن. خوب از این استفاده کنم.
قطعاً هر نوع ورزشی که به حفظ توده عضله کمک بله. بکنه، به تقویت عضله کمک بکنه، میتونه مفید باشه.
بسیار خب، بیشتر صحبت میکنیم. شما هم سوال خیلی پرسیدین راجع به مصرف لبوتیروکسین، پرسیدین کمکاری تیروید رو پرسیدین، درصدای پوکی استخوان خیلی براتون سوال بود و گفتین چیکار کنیم و مصرف کلسیوم مکمل رو هم پرسیدین که من اینها رو از دکتر مقدسی جهرومی خواهم پرسید. اکنون یک بخش رو بشنویم که مرجان قندی بخش رو تهیه کرده. سوال تلفنی شما هم هست، 021-22-65-28-76 هم شماره تلفن ما. بخش مرجان قندی رو بشنویم.
از هر 8 زن یک نفر دچار سرطان سینه می شود. دکتر زهره اجتهد، جراح عمومی و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان معتمد.
مبحثی که می خواهیم صحبت بکنیم غربالگری سرطان سینه در خانم هاست. سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در خانم هاست و به همین خاطر تشخیص این بیماری اهمیت داره و غربالگری راهی برای رسیدن به این هدف. غربالگری سرطان سینه روشیه برای اینکه در فرد سالم و یا به ظاهر سالم سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده بشه، یعنی قبل از اینکه علائم ایجاد بشه. بارها دیده شده که خانمی با توده یا علامت دیگه مراجعه میکنه و وقتی که سوال میکنیم چرا سالانه مراجعه نکرده و ماموگرافی سالانش انجام نداده، میگه به خاطر اینکه من علامتی نداشتم. نکته دقیقاً در همین جاست که غربالگری در خانم‌های سالم و اونهایی که علامتی نداره انجام میشه. یعنی وقتی بیمار علامتی پیدا میکنه، مثلا توده لمف میشه، در یک مرحله پیشرفته تر از وقتی که بیمار علامتی نداره سرطان تشخیص داده شده. یعنی اگر همین خانم غربالگری رو به موقع انجام میداد، 1 تا 2 سال زودتر بیماری تشخیص داده میشد. توجه بکنیم که تشخیص زود هنگام سرطان سینه یعنی درمان زودتر و نتیجه بهتر. در غربالگری ما از ماموگرافی دیجیتال استفاده میکنیم. اشعه بسیار کمی به هر دو پستان در دو جهت داده میشه و جمعاً 4 عکس تهیه میشه که میتونه به پزشک کمک بکنه که تغییرات مشکوک و یا سرطان رو تشخیص بده. ماموگرافی از 40 سالگی شروع میشه و سال 1 بار تکرار باید بشه. خانمها گاهی اوقات از انجام ماموگرافی به دلیل اشعه‌ای که داره خودداری میکنن. باید بگیم که اشعه‌ای که در ماموگرافی داده میشه بسیار بسیار اندکه و خانم‌ها نباید از انجام ماموگرافی به دلیل این اشعه اندک هراس داشته باشند. اگر ما بدونیم که ماموگرافی باعث کاهش 20% مرگ و میرهای ناشی از سرطان سینه میشه، شدیداً ماموگرافی رو جدی میگیریم و سالانه انجام میدیم. اگر یافته مشکوکی در ماموگرافی دیده بشه، بسته به یافته‌ای که پزشک می‌بینه تصمیم می‌گیره سونوگرافی، نمونه برداری، بزرگ نمایی و یا از روش‌های دیگه‌ای استفاده بکنه تا به تشخیص نهایی برسه. نکته که هست اینه که خانم‌هایی که سابقه سرطان در اقوام درجه 1شون مثل مادر و خواهر دارن، پزشک منتظر نمیشه تا 40 سالگی و بسته به شرایط بیمار ممکنه ماموگرافی رو از سن پایین‌تر انجام بده. در خانم‌های زیر 40 سال چه باید کرد؟ به طور روتین ماموگرافی انجام نمیشه. باید سالی 1 بار مراجعه به پزشک انجام بشه و بر اساس معاینه‌ای که پزشک داره سونوگرافی انجام میده و در موارد خاصی ممکن اگر لازم بدونه ماموگرافی رو انجام بده. نتیجه کلی اینه که بهترین راه برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه و درمان به موقع اون این هست که سالی 1 بار به پزشک مراجعه بکنید و از 40 سالگی سالی 1 بار ماموگرافی رو انجام بدین. با توجه به اینکه ماموگرافی 40% سرطان‌های سینه رو تشخیص میده و باعث کاهش 20% مرگ و میرهای ناشی از این بیماری میشه، خانم‌ها ماموگرافی رو جدی بگیرن و به موقع انجام بدن.
یادتان باشد به موقع به ماموگرافی بروید. این آزمایش میتواند جان شما را نجات دهد.
یک بخش رو شنیدیم راجع به پوکی استخوان داریم صحبت میکنیم، سوالات هم زیاد هست و ابتدا سوالات تلفنی رو بشنویم 0-21-22-65-28-76 و بعد هم گفتگو به اتفاق خانم دکتر مقدسی فوق تخصص روماتولوژی. صدای شما رو بشنویم. خب تا تلفن ها آماده بشن خانم دکتر من یه سوالی بپرسم از شما. کسانی که کمکاری تیروئید دارن و لواتیروکسین استفاده میکنن سوال پرسیدن، 915-717 گفتن مصرف لواتیروکسین تأثیری در پوکی استخوان داره، اگر بله چجوری باید پیشگیری کنیم؟ یا اینکه خانم 52 ساله گفتن کمکاری تیروئید دارم، پیش دیابتم و روز یک ساعت نرمش میکنم و ویتامین دی هم میخورم و روزانه دو لیوان شیر و صبحانه هم پنیر و گردو میخورم، آیا از نظر کلسیم و جلوگیری از پوکی استخوان کافیه یا نه؟ یه صحبتی در مورد لواتیروکسین که هست، اینو من میبینم خیلی نگرانی وجود داره در این رابطه.
یکی از علتهایی که میتونه باعث ایجاد پوکی استخوان بشه پرکاری تیروئید هست. پرکاری تیروئید میدونید که معنیش اینه که هورمون‌های تیروئید زیاد ترشح میشن و لواتیروکسینی که مصرف میشه در واقع همون هورمون تیروئید هست. اما توجه داشته باشین هر کسی که لواتیروکسین میخوره به این شکلی است که خودسرانه لواتیروکسین بخوره و دارویی نیستش که هر کسی خودش تهیه بکنه. قطعا اون کسی که تحت درمان با لواتیروکسین هست آزمایشاتش رو با پزشک خودش حالا در رشته های مختلف چک میکنه و پزشک حواسش به این قضیه هست که میزان لواتیروکسین در خون بیشتر از اون حدی که باید نشه و فاکتورهایی هست که تو این آزمایشات چک میشه که در حد نیاز بدن باشه. بنابراین اگر لواتیروکسین با آزمایشات چک بشه و اون TSH همیشه در حدی که باید قرار بگیره نگرانی زیادی وجود نباید داشته باشه. اما کسانی که سرخود استفاده میکنن ممکنه که میزان مصرف بیشتر از حد مورد نیاز بشه و این بر سلامت استخوان هم تأثیر بذاره.
بسیار خب، پس این هم در مورد کسانی که لواتیروکسین استفاده میکنن و فکر کنم که در واقع فوق تخصصهای قدرت هم نکات رو در واقع صحبت میکنن راجع
به. بله
خانم دکتر، خیلی ها در واقع در مورد مکمل کلسیوم سوال کردن، گفتن میگن که این مکمل کلسیوم میره توی کلیه رسوب میکنه، آیا چجوری اصلا باید مکمل کلسیوم استفاده کنیم؟ با هم دیگه فرق دارن چون الان توی داروخانه انبوهی از انواع مکمل ها حالا با مینویسن مل های مختلف وجود داره. بفهم.
یک زمانی شاید حدود 2 دهه قبل سازمان بهداشت جهانی توصیه کرد که همه روزانه یک دونه کلسیوم رو استفاده کنن. امروز دیگه چنین توصیه‌ای نمیشه. در واقع توصیه میشه که کلسیوم کافی به بدن برسه و تاکید بر این هستش که کلسیوم بیشتر از منبع مواد غذایی تامین بشه. مواد غذایی همونطوری که میدونین بهترین منبعش لبنیات هست. خیلی خلاصه بخوام بگم 1 لیوان شیر تقریبا 250 میلی گرم کلسیوم داره، 1 قوطی کبریت پنیر 250 میلی کلسیوم داره و 1 لیوان ماست 400 میلی کلسیوم داره. بنابراین خانومی که گفتن 2 لیوان شیر بله. و 1 قوطی کبریت پنیر معنیش اینه که یه چیزی حدود 700 تا 800 میلی گرم کلسیوم روزانه دارن استفاده میکنن به این ترتیب. اما نیاز بدن ما چقدر هست؟ نیاز بدن برای خانوم ها قبل از یائسگی و آقایون تا قبل از 70 سالگی 1 گرم روزانه هست، ولی بعد از یائسگی و بعد از 70 سالگی در آقایون این میزان به 1200 میلی گرم میرسه. حالا این رو ما میتونیم محاسبه کنیم، لبنیاتمون رو استفاده کنیم، علاوه بر حالا اون موادی که اسم بردم، انواع پنیرهای پروسس شده، مواد غذایی دیگه مثل مواد گیاهی مثل بروکلی، حالا اینها کلسیوم زیادی دارن. البته خب میدونیم که اونها رو ما به میزان زیاد نمیتونیم استفاده کنیم معمولا، یا گیاهان برگ سبزی که کلسیوم دارن، ولی مثل موادی که کلسیوم به این شکل دارن کلسیومشون زیاد قابل جذب نیست. پس حواسمون باشه بهترین منبع لبنیات هست که بتونیم کلسیوم رو تامین بکنیم. حالا هر چقدر که ما کمتر استفاده کردیم بر حسب نیاز بدنمون میتونیم از قرص کلسیوم جایگزین بکنیم. کلسیوم ملهای متفاوتی داره. اون چیزی که ما توی بازار بیشتر میبینیم ملح کربنات و سیترات هست. کسانی که زمینه سنگ سازی دارن و کلیه سنگ ساز دارن توصیه ما این هست که باز هم کمتر سراغ ملح کلسیوم و قرص کلسیوم برن و بیشتر لبنیات رو استفاده کنن که سنگ سازی رو کم میکنه. اما اگر مجبور باشن و به هر دلیلی نتونن از لبنیات استفاده بکنن اون موقع از سیترات کلسیوم استفاده میکنیم. اون چیزی که شایع تر هست و در بازار وجود داره خب از نظر اقتصادی